سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفتگوهای استانبول پاکستان خواستهای را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه 20 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که این را دکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقامهای سفارتهای مقیم در کابل بیان داشته است. معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود. به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیر مسئولانه و عدم همکاری ایالات پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسد. او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و درخواست‌های خود معقولیت و واقع‌بینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم مسئله را حل کند. دور سوم گفتگوها بین ایالت‌های طالبان و پاکستان که به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر در ترکیه برگزار شد، به نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند. پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان سازماندهی می کند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا می گوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. عراقی ها امروز سه‌شنبه 11 نوامبر برای انتخابات پارلمان جدید به پای صندوق های رای می روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 به دست ائتلاف بر رهبری امریکاست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از 7740 نامزد که تقریبا 1/3 آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به دست آوردن 329 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. بیش از 21 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم 41% در سال 2021 که پایین‌ترین میزان تا کنون بوده کمتر شود. در این انتخابات قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا در می‌آید، قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند. پارلمان عراق در سال 2023 این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال 2019 به وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد لغو کرد. در حالی که حدود 70 نامزد مستقل در انتخابات 2021 موفق به کسب کرسی شدند، تنها 75 نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می کنند. ناظران پیش بینی می کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدر اعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدر اعظم فعلی عراق باشد. در انفجار یک موتر در دهلی نو 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر به گونه مرگبار زخمی شدند. این رویداد شام دوشنبه در منطقه پرجمعیت نزدیک به قلعه سرخ یا ردفورد رخ داده است. بر اساس گزارش ها یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است. مقام های هندی گفتند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری BBC هشدار داده است که برای اعاده حیثیت خود خواستار 1 میلیارد دلار غرامت از این شبکه است. BBC متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کنگرس در جنوری سال 2021 به گونه نادرست ادیت کرده است. وکیلان ترامپ تا روز جمعه به BBC مهلت دادند تا مستند منتشر شده از جمله کلیپ ویرایش شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به خاطر زیان حیثیتی وارد شده بر رئیس جمهور غرامت مناسب بپردازد. در پی این جنجال رئیس عمومی BBC و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بسیاری از خانواده های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده های دیگر نیز میگویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود رسیدگی کنم.
شماره از دختران و زنان در ولایت هرات میگویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنان را مجبور به پوشیدن چادری یا برقه کرده است.
خود ممی امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم، سر حچوک پایینا که امرو به معروف یا با طالب های استاد باشم، چون بغره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون رم میتراشه و شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره.
اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که بسیاری از خانواده های بازگشت کننده از ایران و پاکستان در حال به افغانستان آمدند که مادران و کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. این نهاد همچنان هشدار داده که وضعیت سوی تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است. در این حال سازمان بین المللی امدادرسان نیز هشدار داده که این کشور با یکی از بدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان روبروست. شماری از بازگشت کنندگان و خانواده‌های دیگر نیز می‌گویند که در مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی مواجه هستند. توصیه‌های دکتران در زمینه و جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم بشنوید.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید بسیاری از خانواده هایی که به گونه اجباری از ایران و پاکستان بازگشتند، همراه با مادران و کودکان دچار سوء تغذیه وارد افغانستان شدند. این نهاد دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که با همکاری کشورها و نهادها در مراکز پذیرش و گذرگاه ها و همچنان از طریق خدمات تغذیه‌ای برای مادران و کودکان، کمک های حیاتی در اختیار خانواده های آسیب پذیر قرار می دهد. بر اساس معلومات این اداره، از آغاز سال جاری کنون بیش از 2.5 میلیون تن از این دو کشور به افغانستان بازگشتند. یک افغان که اخیراً از ایران به ولایت فاریاب بازگشت است و نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت که در مراقبت از کودکانش با مشکلات جدی روبرو است.
غذای کافی بچه ما نداره، ما خونه نداریم، قربه گرسنگی بمیرن، نبردیم، پول نداریم که ببریم.
برنامه جهانی غذا WFP همچنان هشدار داده است که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان به ویژه میان زنان و کودکان رو به وخامت است و با نزدیک شدن فصل زمستان خطر افزایش شدید سوء تغذیه وجود دارد. WFP میگوید برای نخستین بار در چند دهه گذشته ممکن است پاسخ کامل زمستانی در افغانستان ممکن نباشد. بحرانی که به گفته این نهاد قابل پیشگیری است و حمایت به موقع میتواند جان افغانها را نجات دهد. یک زن باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی سبب شده که خودش و دو کودک زیر 5 سالش به سوء تغذیه مبتلا شوند.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادی من خوب نبود، نتونستم زیاد به خود رسیدگی کنم، همه طفلک من سوء تغذیه شد و باز طفل دومم همه حالت پیش شد. به
شماره از دکتران میگویند که خانواده ها با استفاده از راهکارهای ساده و استفاده از منابع محلی میتوانند تا حد زیاد از مبتلا شدن کودکان و زنان به سوء تغذیه جلوگیری کنند. دکتر قاسم علی شهریار، معالج امراض داخله و اطفال، به رادیو آزادی گفت که همچنان برای مادران باردار و شیرده تابلت های آهن، فولیک اسید و برخی ویتامین ها توصیه می شود.
استفاده از منابع محلی که منجر به جلوگیری و وقایه از سوی تغذیه می شود، از جمله کشت سبزیجات، حبوبات و مرغداری که در اطراف وجود داره و همچنان بعضی خانه ها در خانه خود حیوانات پرورش می دهند، از اینا استفاده بکنند و همچنان بهبود حفظ صحه، استفاده از آب پاک، شستن دست های نا می تواند از امراض مختلف جلوگیری کنه.
در این حال نهاد ورد ویژن افغانستان، سازمان بین المللی امدادرسان نیز هشدار داده است که این کشور با یکی از بدترین بحران های تغذیه جهان روبرو است و از نظر سوء تغذیه حاد کودکان در جهان رتبه 4 را دارد. این نهاد دوشنبه 10 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند، در حالی که حمایت ها برای خدمات کاهش یافتند. در ادامه آمده که 305 مرکز تغذیه به دلیل محدودیت بودجه در این کشور بسته شدند و بودجه فعلی تنها پاسخگوی 30% نیازها است. این نهاد و سایر نهادهای امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که هر چه زودتر اقدام کند. ورد ویژن تاکید کرده است که کودکان گرسنه و دچار سوء تغذیه نمیتوانند منتظر بمانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران و زنان در ولایت هرات می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت آنان را مجبور به پوشیدن برقه یا چادری کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که با وجود رعایت کامل حجاب اسلامی، طالبان به زنان و دختران در هرات دستور دادند که بدون برقه اجازه رفتن به شفاخانه ها، ادارات دولتی و حتی بیرون شدن از خانه را ندارند. اما مقام های طالبان اجباری شدن پوشیدن برقه یا چادری را رد کرده و میگویند که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. شماری از نهادهای بین المللی نیز در این باره ابراز نگرانی کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
به این شرایط سال 2000 چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه 2 روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرم، سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالبان استاد باشم، چه بغره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه، به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دکاندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم بدون بغره بغ چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
در این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنها که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنان که چادری ندارند اجازه ورود داده نمی شود. او میگوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانه شفاخانه سالم نه کسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نه میگذارند که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتا یا داخل شفاخانه مانده بودند که میگفتن با فامیلا خور زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شوین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این شکایت‌ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه‌ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت‌های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو، یکی از مدیرانش، نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجه این محدودیت های تازه در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانه ولایتی هرات 28% کاهش یافته است. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تاریخ 7 ثور 1401 در فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به صورت اجباری بر زنان عملی کند و تاکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند. در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده مجازات خواهد شد. از آن زمان تا کنون این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که گذشته دشوار احمد شر به عنوان یک جهادی میتواند در بازسازی سوریه به او کمک کند. ترامپ احمد شر را رهبر نیرومند و توانا خوانده و گفته است که در کاخ سفید با او گفتگوهای سازنده انجام داده است. او افزوده است:
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy.
من با او به توافق رسیدم. او یک رهبر بسیار قدرتمند است. او از منطقه بسیار سخت آمده و مرد سرسخت است. من او را دوست دارم. من با او موافقم. رئیس جمهور جدید سوریه. و ما برای موفقیت سوریه هر کاری را بتوانیم انجام خواهیم داد. زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است، اما اکنون ما در خاورمیانه صلح داریم. این نخستین بار است، اگر کسی به یاد داشته باشد، که چنین چیزی رخ داده است. رسانه ها برای دیدار ترامپ و شر به کاخ سفید دعوت نشده بودند، اما پس از این دیدار آقای ترامپ به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. احمد شر رئیس جمهور حکومت انتقالی سوریه که نیروهای مسلحش در اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را از قدرت برکنار کردند، نخستین رهبر سوری است که به کاخ سفید رفت. اما سفر تاریخی احمد شر 43 ساله به کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد. گروه شر هیئت تحریر شام در گذشته با القاعده ارتباط داشت.
بیشتر از خبر.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث نگرانی شدید تاجران هر دو طرف شده و هر روز میزان خسارات افزایش می‌یابد. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستان گفتند که تاجران هر دو طرف در 24 روز نخست مسدود شدن راه‌ها
200 میلیون دلار زیان کردند. گذرگاه‌ها و راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن بعد تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به صورت یک جانبه مسدود شد و همچنان مسدود مانده است. بیشتر در گزارش همکارم.
مسدود ماندن تمامی مسیرهای پاکستان و افغانستان در امتداد خط دیورند صدها میلیون دلار به تاجران زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که با مسدود ماندن این مسیرها تنها به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده است. خانجان الکوزای رئیس این اتاق روز دوشنبه 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته شدن این مسیرها حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده و هم اکنون دست کم 3000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است که روزانه والای هر کانتینر تا 100 دلار مصرف می آید. وای میگوید این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است. ما روی راه‌های بدیل فکر کردیم. همین حالا اموال ما از راه‌های ایران و آسیای مرکزی می‌آید و یک چیز صادرات هم داریم. اما آنگونه که از راه پاکستان ارزان و با سهولت ترانزیت و صادرات می‌کردیم، آنگونه نیست، بلکه یک مدت وقت را می‌گیرد. اما راه بدیل وجود دارد. ما فعلا روی دهلیزهای هوایی نیست فکر می‌کنیم.
بدیل لارشتا هوایی کوریدورم کار کیگی و با بدیل لار.
بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد می کردند که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسد. اما اکنون همه چیز به بن بست مواجه شده است. مسئولان این اتاق می گویند که با بسته بودن این راه های مواصلاتی، رانندگان و هزاران کارگر در این مسیرها نیز کاربارشان را از دست دادند. در همین حال شمار از رسانه های پاکستانی با نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. دنیشن روزنامه پاکستانی در گزارش گفته است که تمامی انواع تجارت میان پاکستان و آسیای میانه نیز متوقف شده و در نتیجه آن روزانه میلیون ها دلار زیان وارد می شود. در گزارش آمده است که پاکستان به طور ماهانه با افغانستان ارزش 150 میلیون دلار واردات و 60 میلیون صادرات داشت. در همین حال برخی از تاجران دو طرف میگویند که بسته شدن این مسیرها خسارات هنگفته را به آنان وارد کرده و تاکید دارند که پاکستان باید تجارت و سیاست را از هم جدا کند. حاجی محمد یکی از تاجران میوه تازه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را متهم کرد که همساله هنگام رسیدن فصل میوه تازه افغانستان مسیر تورخم را به بهانه‌های مختلف مسدود میکند که از این ناحیه خسارات هنگفته مالی به تاجران، باغداران و دهقانان افغان وارد میشود.
80% خساره افغانستان است به خاطر از اینکه موضوع رفع حاصل و مردم افغانستان است. انار، انگور، سیب یا مکمل مونده از افغانستان. ما خود که جای بازار هم نداریم، بیگان بازار دیگر رو بازار دیگرم که داشتیم هندوستان نورم بند کردین. این متضرر زیاد که شده اینجا قصدن بند میکنه که باش دم سر اقتصاد ما شما ضربه بخورن.
حاجی صدیق افریدی یک تن از تاجران خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن بر رادیو آزادی گفت
دادین خوزمونگا دیر غلط نقصان و شوزمونگا
وای میگوید برای ما ضرر بزرگ رسیده است. موترهای ما متوقف مانده بود، دوباره برگشت دادیم به خاطر که هیچ راه نبود. برای تاجران این طرف و آن طرف و کارباریان تاوان بزرگ رسیده است. از وقتی که راه مسدود است حدود 60 لک روپیه در یک ماه برایم تاوان رسیده است. سیاست از تجارت باید جدا شود و نباید دروازه به این شکل مسدود شود.
پدی شکل و دروازه و نترل شی
گذرگاه ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن و تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به صورت یک جانبه مسدود شد. یک روز پیش از این درگیری ها جت های پاکستانی در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند که در پایان حکومت طالبان بر پسته های پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرد و هر دو طرف مدعی شدند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. هرچند نمایندگان هر دو طرف دست کم 3 بار به هدف حل اختلافات و بهبود اوضاع در دوحه و استانبول دیدار و گفتگو کردند، اما وضعیت هنوز عادی نشده است. در حال حاضر گذرگاه ترخم و اسپین بلدک چمن تنها برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان باز هستند، اما هیچ گونه داد و ستد تجاری یا عبور افراد از افغانستان به آن سوی مرز اجازه داده نمی شود. حکومت پاکستان مدت پیش به صورت رسمی اعلام کرد که برای آنان امنیت شهروندانشان در اولویت قرار دارد و این گذرگاه ها تا زمانی بسته خواهند ماند که با طالبان به توافق نرسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 31 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی خیبر نیوز گفت که حکومت پاکستان بارها به آنها اطمینان داده بود که گذرگاه ها میان دو کشور در هنگام بروز هر گونه مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما با گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت و ویژه چوب و زغال شکایت دارند. آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند برای زمستان آمادگی گرفته و چوب و زغال بخرند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل نیز تایید می کنند که بهای چوب و زغال در مقایسه به سالهای گذشته افزایش یافته. بیشتر در گزارش همکارم.
مصور باشنده نایی هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوم تا دیگر سلام کار نمیکنم. دیگر دان بدارم ترکاری و برم چوبه و یه چوبه هم تا بار نگرفتیم میشه. هوای اقصمستان هم بود، هوای سرد از بیا خرور چوبه سیازده و چهار مشکلات زیاده.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب و بلود در خروار 12,000 شده. چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیج است. از زغال و آزال قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم. توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کرده نمیتونم. پیسه دار خونه میره میخره، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسی الله رئیس نشرات شهروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت
فعلا یک خروار چوب به بازار به 11,000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12,000-12,300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارت اسلامی اگر امیر اعلام بکنه انشاءالله تعالی چوب احتمال داره که پس دم 8,000-8,500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب است، کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداخته.
در 3 روز تو روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، نقدن یک سرچوب نمیفروشن، این همه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها
که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13 هزار افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8 هزار افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14 هزار افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می زند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.